Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ağfir lena ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفیه سیوطی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 41. هنوز بحث در مورد کتابت حدیث و ضبط اونه. بیت 456 ناظم رحمه الله میگه که و خرجن لغیر اصل من وسط و قیل ضبب خوف لبس ما سقط. و خرجن یعنی خارج کن یا تخریج کن، اصلش فعل امر خرج نون توکید خفیفی است. پس خرجن یعنی تخریج بکن، لغیر اصلن برای غیر اصل، اون چیزی که ساقط شده از اصل. خب تو جلسه قبل خوندیم که چطور تصحیح میکنه. الان در مورد تخریج کلمه یا کلامیه که جزء اصل نیست. مثلا میخواد شرح بده اون حدیث رو، یک کلمهش، یک جمله است، میخواد شرح بده یا یک فایده میخواد برسونه تو همین زمینه ای که خب حدیث روایت شده. مثلا یک عبارتی اومده تو حدیث، خب میخواد یک فایده اضافه بکنه از خودش. خب یا مثلا تنبیه بده، آگاهی بده به اختلاف روایتی که داره، که توش وجود داره، یا اختلاف نسخه هایی که وجود داره. خب مانند اینها. پس الان بحث در مورد اینه که میخواد یک چیز رو بیفزاید. جلسه قبل که خوندیم از اصل کتاب چیزی ساقط شده. مثلا من که کتابی رو نسخ میکنم، از روی کتاب مینویسم، خب میبینم ممکنه که بعضی از کلمات رو انداخته باشم، حواسم نباشه. بعد که میام دوباره مراجعه میکنم، خب میبینم که یک کلمه ای انداختم، یک جمله ای رو انداختم. خب چطور تصحیح میکنیم؟ خب در ابیات قبل اومد. الان پس بحث در مورد اضافاته. میخوایم چیز رو اضافه بکنیم، میخوایم یک شرحی بدیم از خودمون، اضافه بکنیم تو حاشیه. یعنی چطور انجام بدیم و چطور علامت بدیم. میگه و خرجن لغیر اصل من وسط، و تخریج بکن برای غیر اصل از وسط. همون تخریجه که گفتیم در جلسه قبل، که وقتی چیزی ساقط شده گفتیم بین دو کلمه میاد این تخریج رو انجام میده، بین دو کلمه. مثلا الحمد لله رب العالمين. خب رب رو فراموش کردم بنویسم. خب ما خوندیم جلسه قبل، فقط نوشته شده الحمد لله العالمين، رب فراموش شده بنویسم. خب حالا میخوام رب رو بنویسم جا که نمیشه تو اصل. گفتیم از وسط این دو کلمه که رب که لله باشه و العالمین باشه، وسطش یک خطی به طرف بالا میکشم، بعد خمش میکنم به طرف راست و بعد هم در حاشیه سمت راست در موازات این خط میام آنجا تصحیح میکنم و به این میگن لحق، به این لحق میگن، اون چیزی که تصحیحی که من انجام دادم تو حاشیه لحق گفته میشه. خب حالا همین علامت تخریج اونجا خوندیم تو وسط دو کلمه قرار میدیم، اما در اینجا میگه چی؟ میگه من وسط، از وسط این کار انجام بده. یعنی از وسط کلمه، همون کلمه ای که مد نظرمه، یعنی وسطش یعنی بالاش، بالاش، بالای اون کلمه در وسطش، اونجا همین علامت رو انجام بدیم، همین علامتی که خط میکشیم بالا بعد خمش میکنیم به طرف راست. پس الان مشخص میشه که این من برای آوردم برای این که اضافه بکنم چیزی، اما اون اولی که بین دو کلمه، بین دو کلمه تخریج رو انجام دادم، اون مشخصه که برای چیه؟ برای چیزی که ساقطه. پس این علامتشه. پس همش نباید دقت بکنیم که وقتی کتاب های قدیمی رو میبینیم این رمز و رموزات رو بفهمیم معناش چیه. بعد میگه وقیل دبب خوف لبس ما سقط. خب این قولیه که دبب، تدبیب قرار بده یا تدبیب بکن. تدبیب چیه؟ تدبیب اینه که یعنی یک دبه بذار، دبه هم میگن دبه بذار، یعنی با داد دبه. دبه چیه؟ دبه یک صاد آخره، صاد، صاد غیر از آخر داریم، صاد آخر مانند مثلا صحیح، انا صحیح صاد. اما این صاد در صحیح صاد غیر از آخره، نه صاد آخر، فقط همین میزنیم، فقط این تدبیب گفته میشه یا دبه به این گفته میشه. خب خوف لبس ما سخت، چرا میگه دبه بذاریم مانند اون تخریج نکنیم؟ میگه از ترس این که لبس بشه، قاطی بشه با آنچه که ساقط شده. یعنی اگر ما بخوایم علامت تخریج بذاریم، علامت تخریج که گفتیم خط به طرف بالا میکشیم بعد به طرف راست خمش میکنیم، اگر اینو بذاریم میگه ممکنه که مشتبه بشه با اون تخریجی که برای ساقط ما انجام دادیم. فقط فرقشون این بود که اون بین برای ساقط گفتیم چیزی که ساقطه میخوایم انجام میدیم در وسط کلمه قرار، در وسط دو کلمه قرار میدیم، اما این در اضافه چیزی میخوایم اضافه بکنیم گفتیم بالای کلمه در وسطش قرار میدیم، یعنی یک کلمه است بالاش تو وسطش قرار میدیم. خب ها میگه الان اینو بذاری ممکنه که با اون ساقطه اشتباه بشه، یک مقدار این ور بیای اون ور بره، بالاخره ممکنه که یعنی مشتبه بشه با اون، شخص فکر بکنه که این ساقطه که تو حاشیه نوشته شده. خب میگه حالا اگه تدبیب گذاشتیم، یک ساد گذاشتیم، خب این بهتره. خب این یک قولیه، اما اکثرا دیگه همون علامت تخریج میذارن. ربيت بعدي نجم ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك صح فوقه قفي أو صح نقلا وهو في المعنى فساد دب بمرد فوقه صاد تمد. خب تا باخر میگه بیت 457 ما صح فی نقل و معنا، خب آنچه که صحیح در نقل و معنا، اما وهو فی معرض شک، اما اون در معرض شک قرار داره. صح فوقه قفی، علامت صح بالای اون دنبال کرده میشه. خب کسانی که ناسخن، نسخ میکنند و خودشون اهل علمن، حاذق و متمکنند، وقتی که میخوان نسخ بکنن، مثلا صحیح بخاری نزدشه، خب میخواد از روی صحیح بخاری نسخ بکنه بنویسه. خب حالا ممکنه تو اون نسخه ای که درس که ازش داره نسخ میکنه، تو اون نسخه مثلا یک زیاده اومده باشه که درس تو اصل کتاب نیست، یه چیزی اونجا ساقط شده یا اشتباه نوشته شده. خب بالاخره میخواد حالا نسخه خودش رو که داره مینویسه نسخه صحیح باشه. خب حالا با این چی بکنه؟ میگه ما صح فی نقل و معنن، آنچه که صحیح در نقل و معنا ولی در معرض شک قرار گرفته صح بذار. یعنی من یک عبارتی رو میبینم، خب این عبارت مثلا توش یک کلمه هست که هم نقل صحیح کردم، یعنی این کلمه ای که الان نوشتم مثلا تعبدونه، یک کلمه اینجا نوشتم، خب اینو از اصل نسخ کردم. خب همین این تعبدونه در نسخه اصلی که من ادرش دارم مینویسم تو اونجا هست، پس نقل صحیح انجام دادم من و بعدش معنا هم صحیحه. یعنی این تعبدونه که از اصل گرفتم و آوردم اینجا نوشتم درسته، معنا صحیحه، میرسونه. یعنی بگیم که حالا مثلا غیر از حدیث باشه، مثلا مصنفه اشتباه نکرده، یا نظر صرفی یا نحوی یا از نظر معنایی، پس هم نقل صحیح انجام دادم اشتباه نکردم و همین که این معنا صحیحه. اما این کلمه در اینجا شک برانگیز هست، انسان رو تو شک میندازه که ممکنه برداشت اشتباه بشه و منم میفهمم که نوشتم، میفهمم که خواننده احتمال زیاد داره که ازش برداشت ثانوی بکنه و اون برداشت ثانویش اشتباهه، پس بالاش یک صح قرار میدم. صح یعنی از تصحیح، تصحیح فقط خلاصش صح، صاد و حا، بالاش می نویسم بالای کلمه تعبدونه. خب این خودش بس یک رمزیه که ای خواننده تو بفهم که من که ناسخ هستم اینو نوشتم، نقل رو صحیح برات انجام دادم از اصل کتاب، اشتباه نکردم. درسته شک برانگیزه، فکر میکنی من اشتباه نقل کرده باشم، چون که من مثلا دو پهلوی معناش، یک جنبش هم معنا اصلیه که صحیحه، یک جنبش یک معنای دیگری که ناصحیحه. پس میخوام بفهمانم به خواننده که ای خواننده من دقت بکن، میدونم که این کلمه شک برانگیز، ممکنه برداشت اشتباه بکنی، دومی برداشت بکنی، بدون که نقل رو من صحیح انجام دادم، اشتباه نکردم در نوشتن، و بعدم بدون که این معنا هم صحیحه، هیچ مشکلی نیست این کلمه در اینجا. خب اینها چیه؟ اینها مثلا این کار که انجام میدم به خاطر اینه که کار خواننده رو راحت تر بکنم، و این که نسخم مستحکم تر بشه، قوی تر بشه. خب بیت بعدی 458 میگه او صح نقلا و هو فی المعنا فساد، یا صح نقلا، نقلا صحیحه اما در معنا فاسده. میگه دبب دبه بذار و مرد و تمرید بذار، یعنی تدبیب و تمرید هر دوشون یک معناست، هر دو یک معناست. فوقه صاد تمد، بالاش یک صادی که مد میدی، یعنی صاد که میکشی اون رو، نه اون صاد، یعنی صاد آخر داریم، صاد غیر از آخر دیگه، صاد آخر که یعنی آخرش مانند نونه، مانند نون یک نیم دایره است دیگه، اما صاد غیر از آخر میبینیم که کشیده است، مانند مثلا تصحیح یا صحیح. صحیح چطور می‌نویسیم صادش؟ صاد غیر از آخره. خب میگه این صاد بذار، صادی که مد داره، صاد کشیده، صاد غیر از آخر. خب حالا این چیزی که من از اصل نوشتم، خب اصل کتاب پیشمه، دارم ازش می نویسم، بعد یک به که یک کلمه رسیدم که این کلمه خب از نظر معنایی اشکال داره، اون مصنف که نوشته در اینجا این کلمه رو در اینجا قرار داده، از دیدگاه من از نظر معنایی اشتباهه. این چی دیگه باید می نوشت مثلا؟ خب پس من الان نقل رو صحیح انجام دادم، همونی که مصنف نوشته من همون نوشتم، نقل صحیحه، اما میدونم که معنا اشتباهه. پس چی میکنم؟ یک صاد میذارم بالاش، فقط صاد، و صاد رو میکشم، یعنی صاد غیر از آخر. آنجا که هم معنا و هم نقل صحیح بود، صح می نوشتم. صح یعنی صح دو حرفه دیگه، صاد و ح دو حرفه، اشاره به این که هم نقل، یعنی هر دو درسته، هم نقل هم معنا. و وقتی که نقل صحیح بود اما معنا ناصحیح، پس یکی بیشتر نمیمونه، پس فقط یک حرف میذارم، صاد. خب بیت 459 كذاك في القطع وفي الإرسال وبعدهم أكد في الاتصال، همچنین در قطع و در إرسال، یعنی همین صاد ممدوده بالاش قرار داده میشه در قطع و إرسال. مثلا انقطاع در سند وجود داره، من میدونم که در این حدیثی که الان نوشتم انقطاع وجود داره در اینجا، پس این صاد ممدوده رو بالاش قرار میدم تا به مخاطب خودم بفهمانم. یا ارسال وجود داره، پس باز هم همینطور، بعد میگه بعدهم اکد فی اتصالی، و بعضی از علما تأکید کرده در حال اتصال لعطف اسماء، برای عطف اسمها. پس میگه بعضی از علما تأکید کردند که این صاد ممدوده یا تدبیب قرار داده بشه در فتصالی لعطف اسماء، در اتصال متصل شدن عطف اسمها به صاد بینهم، به صادی بین آنها. مثلا راویان را میخوایم عطف بکنیم، بگیم زیدون و عمرون و خالدون، عطف میخوایم، سه تا مثلا عطف داریم. خب چون که ایهام ایجاد میشه که شخص شاید فکر بکنه که اینجا اون کاتب اشتباه کرده، در اصل زیدون و عمرون و خالدون نیست، و نیست، بلکه عنه، یعنی در اصل زیدون عن عمرن عن خالدن. خب خواننده شاید چنین فکر بکنه و بیاد دستکاری بکنه این و رو خط بزنه عن قرار بده. پس میخوام بفهمونم بهش که این و عطفی که اینجا گذاشته شده صحیحه یا اشتباه نیست، چون که طبیعتا ما مثلا میگه حدثنا زیدون مثلا عن عمرن عن فلانن، به این شکله و عطف خیلی کم میاد که بگیم حدثنا زیدون، حدیث به ما گفت زید و عمر و عمر و خالد. خب حالا شخص شاید برداشت بکنه که نه، اینجا این عطف اشتباه است و این طوری حدثنا زیدون عن عمر عن خالد. پس میخوام اینو بفهمونم که این ووهای عطف صحیحه، باز دبه قرار میدم. تا اینکه دیگه کسی فکرش به جای دیگه نره و بفهمه که این نقل صحیحه و من اشتباه نکردم. بعد 461 میگه و ما یزید فی الکتاب فمح او حک او اضرب وهو اولا برأو وصلا لهذا الخط بالمدروبی وقیل بل یفصل من مکتوبی منعطفا من طرفیه و کتب صفرا بجانبیه او هما اسب به نصف دارتن. حالا تا به آخرش خب میگه و ما یزید فی الکتاب، حالا آنچه که زیاد میشه در کتاب. خب مثلا من که الان دارم از روی نسخه اصل نسخ میکنم، خب آدمیه، ممکنه که در اثنایی که دارم مینویسم حواسم پرت بشه یه چیز رو اضافه بنویسم. خب اینا احتمالات وجود داره توی کتابت، حواسم نباشه، پرت باشه، یه چیز رو اضافه بنویسم. پس الان چیزی رو ساقط نکردم بلکه اضافه کردم اشتباهاً، یک کلمه یا دو کلمه اشتباه کردم. خب حالا چی کار بکنم؟ چطور تصحیح بکنم؟ میگه فمحو، محو بکن، اونو محو بکن یعنی پاکش بکن. خب قدیم که حالا با مرکب می نوشتن، وقتی هنوز تره، خب بخوایم پاک بکنیم پاک میشه، اما بالاخره اون قسمت برگه سیاه میشه دیگه، مثل برگه سفیدی که استفاده نشده که نمیشه. خب یکی همین کار میتونی بکنی، محو بکنی یعنی پاکش بکنی. او حکه یا حک کرده بشه، برداشته بشه، مثلا با چاقوهای مخصوص، چاقوهای مخصوص به همین طورش بکشیم، یه مقداری اون کاغذ اون قسمت روی کاغذ کم کم پاک بشه که همراهش اون مرکب ها پاک بشن. این حکه بهش میگن. خب این کارم میتونی بکنی. اودرب یا درب کن و هو اولا، و این اولا تره. درب یعنی اون کلمه رو همونطوری که اشتباه نوشتم مثلا اضافه کردم هست، فقط مثلا روش خط میکشم، یک خطی فقط میکشم، یا بالاش یک خطی میکشم که حالا میاد که چطور درب بزنه. پس درب اینه که یک علامتی قرار میدیم که این زیاده است، ولی شخص که میخواد بخونه دقیق اون نوشته مشخصه. مثلا میخوام بنویسم محمد رسول الله، میخوام بنویسم، خب حواسم نیست، مینویسم محمد رسول الجنه الله. خب یک الجنه، این جنه رو اضافه آوردم، حواسم نبوده. خب بعد که مراجعه میکنم بار دوم، اینا رو نوشتم، من رفتم خبر ندارم، کل کتاب تموم شد، دوباره بار که مراجعه میکنم که بیام تصحیح بکنم، حالا میبینم که اینجا این الجنه اضافه نوشتم، اصلا ربطی به موضوع نداره، حواسم نبوده. پس یک قول شد که محوش بکنیم، یعنی پاکش بکنیم. یکی گفت که حک بکنیم، یعنی با چاقوی بیام همینطور بکشیم تا اینکه یک مقدار از برگه کنده بشه، خیلی جزئی، که به همراهش اون رنگ ها پاک بشه. خب و آخری هم که گفت درب بزنیم. درب خودش یعنی زدن. خب حالا درب چطوره؟ درب اینه که این جنه واضحه، ولی یک خط روش مثلا میکشیم، فقط یک خط، نه که کلا خط خطی بکنیم، یا یک خط بارش بکشیم که گفتیم حالا میاد چطور بکشیم. بس هر کسی که نگاه میکنه الجنه رو واضح میبینه، ولی یک علامتی قرار داده شده که این اضافه است. خب میگه وهو اولا، همین اولا تره، همین اولا تره. چون که اگر ما بخوایم محو بکنیم یا حک بکنیم، احتمال داره مثلا کسی فکر بکنه که ما با این مخطوطه بازی کردیم، از خودمون یه چیز حذف کردیم، مثلا یعنی مصنف این حرف مصنف بوده، خب مثلا به مذاقمون خوش نیومده، اومدیم یک غرضی داشتیم، اومدیم پاکش کردیم، پس مورد اتهام قرار میگیریم که این با مخطوطات بازی کرده، خب حالا به مذاقش خوش نیومده، با مذهبش نخونده، بالاخره یه چیزی شده که دستکاری کرده حتما. پس اگر بخوایم پاک بکنیم، خب بالاخره جاش میمونه، یه مقداری مشخص میشه که شخص پاک کرده، پس مورد تهمت قرار میگیریم. به خاطر همین درب بزنیم بهتره، چون که درب مشخصه اون چی نوشته شده، اون شخص میبینه که جنه هم نوشته شده اینجا، ولی علامتی بالا قرار داده شده روش یا بالاش که این اضافه است و میفهمه که طرف اشتباهاً انجام داده، چون که مشخصه که معنا اشتباه شده و اون ناسخ غرضی چیزی نداشته، فقط اشتباهی اضافه شده به کتاب. بعد بیت 462 میگه
آخر بیت 461 میگه و رأو، خب بعد بیت 462 وصلا لهذا الخط بالمدروبی. خب حالا چطور ما این علامت رو قرار بدیم، علامت درب؟ میگه و دیدن، یعنی علما نظر دیدن، وصلا که وصل بکنیم به این خط با مدروب. خب پس میخوایم درب بزنیم، یک خطی میکشیم. خط کجا میکشیم؟ بالای اون کلمه، مثلا همون الجنه، بالای الجنه یک خطی میکشیم، از اول تا آخر جنه یک خطی بالاش، ولی متصل به الجنه. این خط بالای الجنه ولی متصل به الجنه. خب به خاطر میگه وصلن، وصل اون خطه، وصلن لهذا الخط. این خط رو چی میکنیم؟ وصل میکنیم به چی؟ بالمدروب، به اون کلمه مدروب، به اون کلمه که میخوایم درب بزنیم. و قیل بل یفصل من مکتوبی، قولیه که ما بلکه جدا کرده بشه از نوشته شده، از اون مکتوب. یعنی الجنه بالاش جدا از الجنه، بالا جدا از الجنه، یک خط بکشیم که مشخص بشه. خب این یک قولی هم هست. خب منعطفا من طرفیه، در حالی که منعطف میکنیم دو طرفش. خب حالا اونی که وقتی ما بالا یک خط کشیدیم، خب هر دو طرفش یک کمی منعطف میکنیم به طرف پایین، یعنی به طرف همون کلمه، مثل این که کلمه تی یک پرانتزی از بالا قرار بدیم. مثلا چنین میشه، یعنی بالا یک خط که کشیدیم، هم اول خط هم پای آخر خطمون یک خط منحنی میکشیم که اون کلمه یعنی تقریبا داخلشه، اما نه زیاد پاش رو پایین زیاد بکشیم، فقط یک انعطاف خیلی کم قرار میدیم براش. یا میگه خب این هم یک روش شد. روش دیگر میگه او کت منعطفا من طرفیه او کتب، او کتب صفرا به جانبیه او هما اسب، یا او کتب یا بنویس صفرا به جانبیه، صفر به دو طرفش، در دو طرفش صفر قرار بده. بس هم الجنه یعنی صفری که مثل که داخلش خالیه، مثل انگلیسی زیرو انگلیسی، ولی کوچک. خب صفر قرار بده، اما نه صفری که خودمون میندازیم، یک صفر یعنی دایره که کوچکه، داخلش گودی کوچکه، صفری که خودمون میندازیم. خب حالا الجنه هم اولش هم آخرش همین صفر بنداز، تا اینکه مشخص بشه که آنچه که بین دو صفر اضافه است. خب او هما اسب به نصف دارتن، یا هر دو قرار بده به نصف دایره، به نصف دایره، یعنی تو پرانتز قرار بده، تو نصف دایره یعنی تو پرانتز قرار بده. مثلا هم الجنه رو تو پرانتز قرار بده، پرانتز باز و بسته، الجنه بالاخره تو پرانتز. خب این هم میشه برای اینکه چیز اضافه انجام داد. خب پس این علامت ها رو میشه گذاشت، چندین علامت بود برای اینکه چیزی رو ما اضافه کردیم حواسمون نبوده و میخوایم بفهمونیم که این اضافه است. خب این علامات رو میتونیم قرار بدیم. بعد میگه فإن تکرر زيادة الأسطر سمها او عرا، میگه پس اگر تکرار شد زیاده سطرها، خب یعنی ممکنه که من مثلا دو خط یا سه خط اضافه نوشته باشم. آدم پیش میاد، کسی که می نویسه می فهمه. یه وقتی هست که حواس پرت میشه، یا مثلا نیمه شبه داره می نویسه، نور کافی نیست، یا مشکلات زندگی فشار آورده، حواسش جای دیگری داره، فکر میزنه و داره می نویسه، اون موقع حواسش نبوده، مثلا سه خط ممکنه که یا چهار خط ممکنه که چیز اضافه بنویسه که خبر اصلا نداره. خب بعد حالا متوجه میشه که چهار خط اضافه است. خب حالا چه کار میکنه؟ میگه فان تکرر زیاده الاسطری، پس اگر تکرار شد زیاده سطر، زیاده سطرها، یعنی از یک سطر بیشتر شد، سمها علامت بکن آن را، یعنی علامت بکن آنها به تمامی، او عرا یا خالی بذار از علامت، یعنی همه را علامت نکن، همه سطر را. خب حالا مثلا میخوایم صفر بذاریم، میخوایم، گفتیم اونجایی که اضافه است تو یک سطره، مثلا یک سطر اضافه شد، یا سه کلمه، چهار کلمه، یا یک کلمه، گفتیم که میشه که اولش و آخرش صفر بذاریم دیگه، که بین دو صفر بفهمونیم اضافه است، یا تو پرانتز میذاریم که بین دو پرانتز اضافه است. خب حالا اگر از یک سطر گذشت، دو سطر، سه سطر، چهار سطر شد اضافات، میگه دو حالت میشه، یکی میشه که هر سطری رو تو پرانتز قرار داد، سطر اول همین تو پرانتز، یا اولش صفر میذاریم اول سطر و آخرش، سطر دوم دیگه که باز اضافه است، اولش صفر یا و آخرش یا پرانتز. این گفتیم علامت های زیادی داره دیگه. حالا مثلا به صفر علامه میزنیم، به صفر مثال میزنیم. خب سطر سوم هم همینطور، اولش صفر میذاری آخرش صفر، سطر چهارم هم که اضافهش اولش صفر و آخر که اضافه مونه باز صفر میذاریم، که یعنی الان هر سطری رو هم اول هم آخر صفر گذاشتیم تا بفهمونیم که این اضافه است. و میشه که هم همون اول کار که اون کلمه ای که اول اضافه است، همون اولی رو صفر بذاریم، دیگه سطرها رو ول بکنیم، تا آخرین جایی که سطر چهارم که هست، آخرین جایی که اضافه است، اونجا هم یک صفر میذاریم. یعنی لازم نیست که هر سطری بذاریم، همون اولی، اگرچه که دور دراز شده، خب ولی باز میفهمیم، بالاخره میفهمیم که اون صفر که گذاشتیم از اینجا شروع میشه و چهار سطر بعد را صفر گذاشتیم، پس اینجا تمام میشه اون اضافه، یعنی میشه و میشه هم هر سطری که گفتیم صفر بذاریم، هم اولش هم آخرش. و بعد میگه و بعدهم یکتب الله او من على اوله او زائدا ثم الى. خب بعضی از آنها یکتب و می نویسد لا یا چی یا من علی اوله، بر اولش، او زائدن یا زائد، ثم ایلا یا زائد می نویسه، سپس ایلا می نویسه. خب یعنی اونجایی که گفتیم از یک سطر گذشته، دو سطر اشتباه اضافه شده، سه سطر، چهار سطر، خب حالا چهار سطر اضافه است مثلا، میگه بعضی می نویسن همون اول که اضافه است، از اول، اولش لا یا اولش من یا اولش زائد، و در آخر که سطر چهارم آخر آخر الا می نویسن، یعنی از اینجا تا اینجا اضافه است. اینم علامت میشه گذاشت، یعنی بعضی میذارن، یعنی یه وقتی نسخه های قدیمی رو دیدیم، خب این هم علامتیه که این از یک سطر زیاد شده، اضافه دو سطر، سه سطر، چهار، پنج، شش، هر چقدر هست. و در اولش لا اگر دیدیم، یا من دیدیم، یا زائد دیدیم، و در آخر چی دیدیم؟ در آخر الا. یعنی هر کدوم از اینها مثلا زائد بود در اول، الا در آخر بود. مثلا نه اینکه لا و من و زائد همه رو در اول بنویسن هر سه تا با هم، نه، بعضی لا می نویسن در اول، بعضی نه من، بعضی زائد می نویسن، اما در آخر الا می نویسن. حالا دیگه میاد در مورد ضرب بر مکرر، چیزی رو تکرار کردیم اشتباهی، اونجا چیکار بکنیم؟ خب باز دیگه باید به جلسه بعد انشاءالله بذاریم، زیاد میشه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.